وطن هستید. شما بلند آوازه و حماسه پرورید. شما ملت ایرانید. قدردان تلاش های مقتدرانه نیروی مسلح کشورمون هستیم و صمیمانه از خانواده این رشیدان قدردانی میکنیم که سختی این همه دوری و نگرانی و دلتنگی را با گلواژه های دعا هموار میکنند. ایران زمین تنها یک سرزمین نیست، یک باور است، یک شکوه است، یک عظمت است. ایران
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری. شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقانه تو لیلایی و من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبا تو. قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور ماتم. همیشه تو حتی اسمتم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم به ظاهر سازیه صد تا غریبه. وطن یعنی یه رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پس دل شور موتم.
درود بر همه ایرانیان عزیز، هر جای این کشور پهناور که هستین، الهی که همچنان سربلند و پیروز باشین. برای وطن رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. با افتخار همراه شما ارجمندان هستیم و عزیزان شنونده، و امیدوارم که تندرست و پیروز و سلامت باشید. ما سعی میکنیم که در رادیو اقتصاد در خصوص خبرها گفتگو بکنیم، خبرهایی که نیاز به بررسی داره، با با کارشناسان مرتبط ارتباط برقرار میکنیم و تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. مسائل و نکات تکمیلی رو در خصوص یک خبر میخواییم یک گفتگوی رو تقدیم بکنیم به شما. پرداخت 355,000 میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده برای توسعه کشور در سال 1404. جزئیات بیشتر این خبر رو میشنویم از زبان آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر موحدی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت سرکار خانم و همه مردم عزیزمون.
متشکرم. خبری رو برای همیهنان ارجمند خوندم. پرداخت 355 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده برای توسعه کشور در سال گذشته. بفهمید جزئیات بیشتر این خبر رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدین که شامل چه مواردی میشد؟
بله. خدمت شما عرض بکنم، خب شاهد هستیم که خیلی از ما موقعی که میریم خریدی انجام میدیم بعضا یک درصدی افزون بر قیمت اون کالا در قالب مالیات بر ارزش افزوده رو داریم پرداخت میکنیم و شاید چه بسا خب پرداخت مالیات در واقع کمی تا قسمتی اگر از هدف در واقع این مالیات و هزینه کرد و تخصیص این مالیات آگاه نباشیم، ممکنه کمی برای ما در واقع ناراحت کننده و یا آزاردهنده باشه برای برخی از ما. خب این 10% که ما الان داریم مالیات پرداخت میکنیم، یعنی مثلا فرض بکنید یک کالایی رو میخریم و 10% افزون بر اون قیمت به عنوان مالیات بر ارزش افزوده داریم پرداخت میکنیم، این مالیات در واقع محل هزینه کرده بخش قابل توجهی از این مالیات ها مشخصه در قانون، یعنی در واقع حدود 5% از این 10% در واقع در بودجه عمومی کشور مورد هزینه های جاری کشور و یا هزینه های عمرانی کشور قرار میگیره. فرض بکنید در حوزه آموزش پرورش، بهداشت و درمان و امثال اینها.
بله.
4% اون در واقع مربوط میشه به هزینه کرده از محل این مالیات برای شهرداری ها، دهیاری ها و به نوعی فرمانداری ها و ادارات و کل امور عشایر کشور. 1% از این 10% در واقع مربوط میشه به بخش سلامت و درمان و اختصاص پیدا میکنه به این حوزه. حدود 0.27% از این مبلغ مربوط میشه به وزارتخونه های ورزش و جوانان و آموزش پرورش برای در واقع کمک کردن به ورزش های همگانی و از این قبیل. پس بنابراین کاملا در واقع اصطلاحا محل هزینه کرده یه چنین مالیاتی مشخصه. حالا اگر بخوام گزارش بدم برای اینکه در واقع عزیزان ما، مردم عزیزمون در جریان باشن در سال 1404 چه مبلغی از این موارد تخصیص پیدا کرده، اون 5% به عبارتی 4% به علاوه 1% سلامت و 0.27% که خدمتتون عرض کردم بالغ بر 355 هزار میلیارد تومان هست که در واقع تخصیص پیدا کرده. از این مبلغ 355 هزار میلیارد تومان تقریبا حدود 253 هزار و 770 میلیارد تومان اون برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر قرار گرفته. یعنی الان تمام در واقع بخش قابل توجهی از بودجه ای که در اختیار شهرداری ها و فرمانداری ها و دهیاری ها قرار میگیره در واقع حاصل از این مالیات ستانی است که در واقع داره اتفاق میفته. یعنی به عبارتی همه ما مردم سهیم هستیم در توسعه کلی در واقع کشور در حوزه‌های مختلفی که شاهدش هستیم. 93 هزار میلیارد تومان، بالغ بر 93 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش سلامت و درمان کشوره. درسته. یعنی اگر ما ارتقایی در بخش سلامت و درمانمون میبینیم، بخشی از اون محصول این تلاش همگانی ماست و سهیم شدن همگانی ما مردم در این شیوه در واقع تأمین مالی بخشی از سلامت و درمان کشوره. حدود 8442 میلیارد تومان از این مبلغ سهم در واقع وزارتخونه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش هست برای تشویق ورزش همگانی و در واقع اون سلامت عمومی معاصل این ورزش همگانی. به نوعی در واقع این ارقام نشون دهنده نقش مؤثر منابع حاصل از مالیات به ارزش افزوده در ارتقاء زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و رفاه اجتماعی کل کشور.
درود بر شما. مبالغی هم که اشاره کردید و تقسیم بندیاش فکر می‌کنم نسبت به سال گذشته‌اش یعنی سال 1403 رشد هم داشتن، درسته؟
بله. حدود 40% نسبت به سال گذشته در واقع رشد نشون میدن، تقریبا 40% 37-38% رشد رو نشون میدن که این در واقع همون میزان رشد مالیاتی مصوبی است که قانونگذار تکلیف کرده. بله. و طبیعتاً سازمان امور مالیاتی مجری دریافت این مبالغ هست. من میخوام بیشتر این نگاه رو انتقال بدم که اگر ما جایی میبینیم و مالیات بر ارزش افزوده‌ای رو شاهدش هستیم که داره افزایش پیدا میکنه یا نه، یا مثلا شاهد این هستیم که مالیات ارزش افزوده‌ای رو مثلا فرض بکنید در زمان حضورمون توی رستوران و پرداخت هزینه رستوران داریم این مبلغ رو پرداخت میکنیم، این تصور رو داشته باشیم که به اندازه اون 10% داریم در حوزه بهداشت و درمان کشور، در حوزه آموزش پرورش کشور، در حوزه تأمین زیرساخت ها و تأمین مالی شهرداری ها، دهیاری ها، حتی امور عشایر و امثال اینا داریم سهیم میشیم. یعنی اینو با یک دید خیر و یک دید مثبت بهش نگاه بکنیم که انشالله برکاتی هم بعد از این انشالله خواهد
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما دکتر موحدی، و همونطور که شما فرمودین وقتی این گزارش رو ما مطالعه میکنیم، این اعداد شما اشاره فرمودین و کارکردشون رو که در کدوم حوزه ها هزینه شدن راحت پرداخت میکنیم، اگر هم حالا درصد پایینی ناراحت باشن از پرداخت هم ارزش افزوده و مالیات، وقتی که میبینن در چنین جاهایی هزینه شده فکر میکنم دیگه نگاهشون هم عوض بشه. درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتین، باهاتون خدافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور. برای وطن رو میشنوید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه. رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. شما را آشنا می‌کنیم با بانوان کارآفرین، سخت‌کوش، خلاق و پرتلاش سرزمین بزرگمون ایران. از گوشه گوشه ایران با هنرهای فراوان و همینطور با داستان‌های شگفت‌انگیز. پس اگر دوست دارید با این زنان توانمند، قدرتمند و هنرمند آشنا بشید، با ما همراه بشید. قرار هست که از طریق امواج با سرکار خانم عاطفه بامیری از ایران شهر زیبا، استان سیستان و بلوچستان آشنا بشیم که ایشون کارآفرین هستن در حوزه گردشگری. خانم بامیری سلام و عرض ادب.
گون الله پاکی نما، یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
قربون شما. خانم بامیری عزیزم، گردشگری و بومگردی و کارآفرینی، زمانی که مدرسه می رفتید فکر می کردید در چنین روزهایی در چنین موقعیتی قرار داشته باشین؟ از دبیرستان شروع کنیم داستانو تا به امروز برسیم.
من واقعیتش فکر نمی کردم که یه روزی خونه پدریمو که تو روستاست، حالا گردشگری و بومگری شناختی نداشتم، ولی مثلا بخوام همچین کاری انجام بدم و نه، چون خودم علاقه خودم بیشتر به مثلا رشته مهندسی بود. تحصیلات خودم هم وقتای ارشد مهندسی نرم افزار خوندم، ولی خب با توجه به این که این روستامو ظرفیت گردشگری رو داشت، من 4 سال رشت دانشجو بودم، دیدم خب فضای طبیعتی که اونجا داره و مردم اونجا رو مثلا بحث بومگردی رو انجام دادم، منم گفتم خب روستای منم این ظرفیت رو داره، کمتر از اونجا بیشتر از اونجا باشه کمتر از اونجا نیستش. ظرفیت رودخونه رو داریم، رودخونه فرسی داریم که مرتب پر آب، نخلستان های سر به فلک کشیده و گردنه خیلی خوبی داره، حتی گردشگری کشاورزی مثلا مرکباتی که توی روستای ما هست، واقعا خیلی فکر میکنن بلوچستان جای خیابونی و جنوب.
نه اینطوری نیست، اصلا آره. محصولات باقی داره، فقط به خاطر اون حمل و نقل و هزینه باره که به سمت تهران و اینا نمیاد، ولی محصولاتشون انگورم حتی همینطور درجه یک.
بله انبه رو داریم، موز رو داریم، نارنجایی داریم، انگار داخلشون واقعا آب تزریق شده. بعد گفتیم حالا هدفمون این باشه گردشگری کشاورزی رو معرفی بکنیم و همین نخلستانای خودمون، ما شاید بالای 30-40 نوع فقط نوع خرما داشته باشیم اینجا، و همین فرهنگی که ما داریم خواستیم به مردم عزیز ایرانمون، کشورهای دیگه، فرهنگ و آداب رسوم بلوچستان و غذاهاشون رو معرفی بکنیم. دیدم که مثلا خب من این ظرفیت رو می‌بینم توی روستای خودم و خب خونه پدریم هم هست، تصمیم بر این شد که کار مهندسی رو کلا بذارم کنار، با اینکه خیلی علاقه هم داشتم کارم میکردم، اونجا یه کارآفرینی انجام داده بودم، شرکت ثبت کردم و 4-5 تا کاربر استقاضایی انجام داده بودم، کار ثبت سیستمی رو ما شرکت ما تو ایران شهر، یعنی اولین شرکت نبود دومین، ولی کلا تا آخر یکی مون دیگه. بعد از اون کارآفرینی تو حوزه گردشگری رو شروع کردم که الحمدلله چند نفر نیرو اینجا مشغول به کار هستن از خود روستا، و پارسال هم جزو بومگردی های برتر کشور انتخاب شدم و خیلی خوشحالم که دارم فرهنگ خودم رو دارم حفظ میکنم، به بقیه هم نشون میدم که تو ایران ما، نقطه ایران ما، فرهنگ و اصالت خیلی قدیمی هست که باید حتما بمونه برای آینده ما، از بین نره.
خانم بامیری جان، بله عزیزان شنونده، صدای خانم بامیری داریم میشنویم، ایشون در حوزه گردشگری و بومگردی فعال هستن، با ما بمانید تا قصه ایشان رو کامل تر بشنوید. خانم عاطفه بامیری از ایران شهر استان سیستان و بلوچستان مهمان ما هستند، کارآفرین در حوزه گردشگری و بومگردی. شاید خانم بامیری به همین کلام و تعریف کردن ساده باشه، تأسیس یک بومگردی و به هر حال چرخوندن یک مجموعه گردشگری، ولی به این راحتی هم نیست، مشکلاتی داره، چالش هایی داره، یه مقدار جزئی تر برای شنونده های ما تعریف بکنید از ابتدای کار.
در واقع این چالش هایی که ما داریم خود شهرمون شاید به نسبت شهر بزرگ خیلی بیشتر باشه، به عنوان یک دختر بخوای ورود بکنیم توی جامعه که از یک سری تعصبات و فرهنگ های خوب خاص خودشونو داریم، ما بهشون احترام میذاریم، ولی خب من وقتی شروع کردم مخالفت های زیادی شده بود از طرف خانواده که مثلا با مدرک ارشد میخوای بریم مثلا همچیکاری بکنیم، خب جا نیفتاده بود براشون، رضایت اونا رو جلب کردن تو روستا، خودتو واقعا اونجوری که مردم روستا میخوام جامعه محلی براشون خب اهمیت داره باشه، این برای من خیلی سخت بود. من خب چالش ها ناهمواری زیادی تو مسیر رام بود که خدا رو شکر با پافشاری که خودم داشتم، با ثابت کردن خودم و جلب کردن اعتماد خانوادم تلاشمو کردم و الحمدلله الان 3 ساله که دارم فعالیت میکنم، هم خانوادم خیلی راضی هستن، هم مردم روستا، و هم جز دهیاز تا روستا شدم از پارسال تا امسال، با توجه به توانایی که در گفتن ما در شما یه توانایی رو میبینیم، میدونیم که مثلا میتونید دهیار روستان بشیم. سختیامو کشیدم، ولی وقتی که دارم به اون سختی ها فکر میکنم ناراحت نمیشم، میگم اون سختی هم واقعا شیرین بوده، شاید اگه اون سختی ها تو مسیر راه من قرار نمیگرفت، من تا این حد که حالا بقیه میگن خیلی موفقی از دیدگاه بقیه، خب شاید نداشتم الان. چیزی که میگن راحت به دست بیاد، راحتم از دست میره، ولی من با سختی با چالش‌های خیلی زیادی که روبرو بودم الان ارزش واقعی کار خودم رو میدونم، تلاش کردم و اونو حفظ میکنم و به بقیه هدفم از این قضیه پافشاری کردن و موندن و چالش‌ها رو به پشت گذاشتن این بود که به خانومای همسن و سال خودم، به دخترای آینده بفهمونم که هیچ کاری سخت نیست. ما خانوما میتونیم، این توانایی در ما وجود داره که پای آقایون کار بکنیم و تواناییمونو واقعا نشون بدیم، الگویی باشیم برای بقیه که مثلا فردا روز نگن که فلان خانم اومد این کارو انجام داد اما نتونست، پس شما ورود نکنین که این کار انجام نمیشه، ریسک نباشه. من این ریسک بزرگ رو به جون خریدم و الان خیلی خوشحالم که شدم جزء کارآفرینای برتر استان.
بسیار عالی. خانم بامیری عزیزم، شما تنها بومگردی منطقتون هستین؟
تو منطقه بخش دامن. آره،
بخت دامن فرمودین؟
بخش دامن ایرانشهر. خب ما 20 کیلومتر به ایرانشهر فاصله داریم، تنها بومگردی منم فعلا و یه بومگردی هم داریم سمت شهرستان بنپور، یکی از روستاهای بنپور که باز اون من شرق میشم اونا غرب میشم.
درسته. خود ایرانشهر و اون مناطق یا خود استان سیستان و بلوچستان انقدر بزرگه و وسعت داره که از این بومگردی تا بومگردی بعدی احتمالا فاصله های خیلی زیادی با هم داره.
فاصله های زیاد. دقیقا من بومگردی تا بومگردی بعدی حدود 50 کیلومتره، با یکیشون هم حدود 30 کیلومتره.
بله. خب بریم سراغ حالا نحوه گردوندن این بومگردی. یادتون میاد اولین مسافراتون چه کسایی بودن یا چه جوری خواستن که بیان در بومگردی شما اقامت بگیرن؟ از اون روزای اول برامون تعریف بکنی.
من واسه اولین مسافرام در حین ساخت و ساز بودم، چون فضای سنتی و خیلی قشنگیه، مسیر از جاده اصلی ترانزیت ایران شهر به زاهدان و مشهد هستن و خیلی ها در حین ساخت و ساز می اومدن از این فضا استفاده میکردن. حالا ما خدمات پذیرایی نداشتیم، اقامت نداشتیم، ولی همین که می اومدن از این فضا تو مسیر را استفاده میکردم برای من انگیزم بیشتر میشد که خیلی دارن استقبال میکنن. و هنوزم همون مسافرایی که در حین ساخت و ساز می اومدن و الان که اقامتگاه من آماده است این مسیر رو میرم میان از مشهد به چابهار، بازم یه توقف دارم. من اداره کردن اینجا رو خب خیلی برام سخت بود، مشکل این بود که تو روستا بخوام نیرو جذب بکنم، خیلی نمی اومدن کار بکنن. من یک سال تمام اینجا رو به تنهایی ترخوندم.
ای وای، یک سال خیلی سخت بوده. خیلی
سخت.
بعد مثلا احتمالا خب آشپزخانه هم داشتید دیگه، خب غذا هم میخواستن دیگه.
بله.
مسافرا چی کار میکردین؟ مواد غذایی بخر.
دقیقاً.
یه کمی جزئی تر برامون تعریف بکنید چجوری میچرخوندی؟
آره، من همینجا مدیریت میکردم، هم خرید مواد اولیه رو خودم توی شهر میرفتم انجام میدادم میومدم، بعد بلا فاصله سریع که میرسیدم شروع میکردم به ناهار درست کردن و غذا درست کردن. حالا روزایی هم که شهر نمیرفتم صبحونم آماده میکردم برای مهمونام، بعد غذامو که آماده میکردم خودم حتی بحث سالونداری هم انجام میدادم، از مهمانان پذیرایی میکردم، جمع میکردم، اتاقا رو تمیز میکردم و مجدد کار نظافت حیات و داخل و همه کارا به عهده خودم بود. بعد مسافرایی هم داشتیم که دوست داشتن داخل روستا ورود کنن، گشت برن، اونم باز لیدری هم میکردم براشون.
خب
دیگه یعنی میگن آچار فرانسه دیگه، همه کار انجام میدادم.
خب چه جوری شد که حالا کسایی پیدا شدن که بیان با شما کار بکنن؟
آره خداشو. بعد دیدن مثلا نه واقعا این خانم کار اشتباهی نمیکنه، خیلی هم ازش راضی شدن، جزو معتمدین روستا شده، خیلی بهش احترام میذارن. اینا باعث شد که یه سری از خانواده ها اجازه بدن که مثلا حالا دخترشون خانمشون ورود کنه بیان کار انجام بدن.
درسته.
حالا هر چند یکم
بهترین کارم همین بوده دیگه خانم بامیری عزیز، که بهترین گزینم همین بوده که از خود اهالی روستا بیان به کمک شما که نزدیک باشه مسیرشون و بدونن که منطقه چجوریه.
مردم روستا باشه.
درسته. الان چند نفر با شما همکاری میکنن؟ حالا کارمند شما مثلا؟
من الان یک آشپز هست که کار میکنه تا ظهر میمونه، کارش انجام میده، بعد کمک آشپز میاد، بعد یه دو تا نیروی خدمات داریم که یکشون شیفت صبح یکشون شیفت بعد از ظهر آغان، و یه نفرم که حالا قراره میتونه یکم کارم سنگین شده به عنوان مدیر دوم بیان مشغول به کار بشن.
درسته. همون راهنمارم که حالا فکر کنم خودتون همچنان راهنما هستید.
راهنما رو خودم همچنان ادامه میدم به خاطر اینکه میترسم اطلاعات ناقصی بعد حالا مسافر میاد روستا میره مشکلی پیش نیاد، خودم همراهی میکنم.
درسته. مسافرها بیشتر اهالی حالا خود استانن یا از استانهای دیگه؟ چه طیف آدمایی میان اونجا؟ مسافرهایی میان؟
من اکثر مسافرام خارج از استانن. خارج از استان اقامتی هم البته گشت و تورنو از خارج از استان میان، چون تو جاده ترانزیت مشهد هستیم استان خراسان دارم مسافر، از تهران، اصفهان، شمال، اهواز هم مسافر داشتم. بعد دیگر هم بزرگ شما
مسافر خارجی داشتین؟
مسافر خارجی در حدی که تایم نهار بمونن آره داشتم.
گذری در واقع گذری اومدن
همه هنگ کردم، مثلا ما فردا نهار پیش شما این از ایتالیایی بودن که 8 نفر بودن، نهار اونم کاملا غذای سنتی و محلی بهشون دادیم و با استرس کامل من غذا رو آماده کردم.
چی درست کردی؟ چی درست کردی خانم؟
گیاهی بود، مثلا ما یه بامیه گوجه داریم که حالا به سبک خودمون درست میکنیم، فصل باقالی بودش، باقالی رو یک سبک خوراکی داره که پلویی نیستش، اونم درست کردم براشون. و یه غذای دیگه هم حالا خاطرم
میگن بامیه گوجه خیلی خوشمزه است.
بله خیلی خوشمزه است. خب یه غذاهای مورد علاقه خودم هم هست. ولی من با استرس اینو درست کردم.
تنورچه براشون درست نکردین؟
تنور غذا گیاهخوار بودن.
گیاهخوار بودن.
ولی خب فقط یه دونه مرغ خواستن و که ما برامونم راننده چون ایرانی بودن اونو براشون آماده کردیم. ولی من خیلی استرس داشتم که مهمانای ایتالیایی من این غذای باقالی رو یا مثلا بامیه گوجه رو پسندشون باشه یا نباشه.
خب بعد چی شد وقتی میل کردن؟
من واقعا وقتی دیدم سینیا خالی برگشته، من اولتون آشپزی بلد نبودم، همینجا یاد گرفتم و همیشه همین کاری که میکردم به محض اینکه سینی میومد جمع میکردم نگاه میکردم آیا مهمان من کل غذاشو خورده یا نخورده. با صحنه که سینی کاملا خالی بود مواجه میشدم خیلی ذوق میکردم. مهمونای ایتالیایی من واقعا غذا خیلی خوششون اومده بود، کامل غذا خورده بودن و کلی هم توضیح در مورد غذا بهشون دادیم. و واقعا از اینکه میگن آدما برای یه کار ساخته شدن، این اشتباهه. من خودم الان دیارم، یه قرار دادم با یکی از شرکت‌ها توی روسا دارم که نهارش آماده بکنیم، اما مثلا خب تا یه مدتی آشپز نداشتم، مجبورم هم کار دیاریو انجام بدم، دو تا دیاری، بعد همین که نهار 20 نفر کارگر آماده بکنم، شبش هم آماده بکنم. من 7:30 صبح شروع می‌کردم، سعی نهار رو آماده می‌کردم، جا می‌افتاد می‌رفتم داخل روستا یه کار داشتم انجام می‌دادم، برمی‌گشتم مجرد نهار رو می‌کشیدم تحویل می‌دادم، باز می‌رفتم داخلش رو خرید می‌کردم. چه نمی‌شی؟ خسته نشدی؟ میگم من روز روز انگیزم داره واسه کارم بیشتر میشه، چون هدف دارم. آره بخاطر هم میگم
آرزو چیه برای کارت؟ چه اتفاق بزرگی دوست داری تو حوزه کارت بیفته؟
من یکی از آرزوهام اینه که یه روزی اولین دختر بلوچستان باشم، جز اولین سرمایه‌دارای دختر بلوچستان باشم.
بح بح.
و یه بهتون بگم الگوی بقیه دختران تو استان خودمون خودم باشم
انشالله. حتما الان که هستین بیش از اینها نامدار باشین. خانم آمیری عزیزم، الان فکر میکنی وضعیت گردشگری ما چطور باشه کار شما بیشتر رونق میگیره؟ الان چالش ها و مشکلات سر راهتون رو در چه حوزه میبینید که اگه اونها حل بشه آسان تر بشه، گردشگر بیشتری میاد، به خصوص اگه گردشگر خارجی بیاد درآمد شما بیشتر میشه، کارتون رونق بیشتری میگیره؟
ما در واقع استان ما خب مشکل سوخت هست، مشکل بنزین داریم که گردش وقتی میاد خب ماشین خودش میاد، صفای خود طولانی تو شهرهایی که مشکل کارتاشون کدینگ نمیتونن استفاده بکنن، یا با بنزین آزاد بگیرن که خب خیلی گرونه، لیتری 40 تومن ممکنه حالا رسیده بود امسال، بعد یا مثلا با یه پمپ بنزینه خاص جاگاهی خاصی که تعریف شده اونجا بنزین بزنه ساعت‌ها تو صف باشه. یکی از بزرگترین دغدغه‌های گردشگر که داره میاد همین سوخته. این باید حل بشه، امیدوارم که اینو مثلا راهداری مد نظرشون باشه، مسیرها رو واقعا جوری درست بکنن که گردشگر با خیال راحت تردد بکنه.
یعنی از الان از سر جاده اصلی تا بومگردی شما چقدر راهه؟
من فاصله ای ندارم، من نزدیک 13-14 متر با جاده اصلی فاصله ندارم، ولی خب مشکل اینو دارم که راهداری با من همکاری بکنه که من فضای بیشتر رو داشته باشم برای بحث پارکینگ، برام تاکسی بکنن وقتی تور با اتوبوس میاد، من واقعا فضا خیلی سخت میشه اتوبوس نگه میداره.
برای خانم بامیری عزیزم، برای ساخت بومگردی خودتون چقدر توجه کردید به لحاظ معماری، به لحاظ اون المان‌ها و نمادهای بلوچی چقدر توجه کردید؟ مسافر وقتی وارد بومگردی شما میشه بدونه که اینجا بلوچستانه.
خب من بحث سازه اینجا کاملا سنتی کار کردم، اتاقام کفره و حیاط سنگ فرش، حیاط من سنگایی که از توی کوه رودخونه آوردم سنگ فرش کردم، و کاملا به سبک سنتی اینجا درست شده و حتی لباس بلوچی مردونه و خانومام زنونه آماده کردن برای بحث عکاسیشون و بیشتر غذاهایی که اینجا به مسافرمون هم میدیم محلی و سنتی. پارسال هم اینجا ز بومگردی های برتر که انتخاب شد تنها دلیلش این بود که کاملا سازه، مثلا همه چیزی که استفاده شده اینجا حتی ظرفایی برای پذیرایی هم سنتیه. خیلی جای سوال بود که خود چابهار سیستان بومگردی خیلی بزرگی دارن، تجهیزات اتاقاشون خیلی بیشتره. بعد گفتن که نه، شما چون از مساله بومی شهر خودتون روستای خودتون استفاده کردین
ارزشش بیشتره.
آره، ما اینو مد نظرمون بوده که جز بومگردی های برتر انتخاب شدیم.
درسته، متشکرم.